مطلب سیزدهم، ضدیت فلسفه اسلام و روح ایمان با کاهش جمعیت. کاهش جمعیت به ای نحو کان از ترس فقر و مشکلات زندگی ضد فلسفه اسلام و روح ایمان است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. و در آسمان است روزی شما و چیزهایی که به شما وعده داده شده است، پس قسم به پروردگار آسمان و زمین، آن حق است به مثل همین گفتار و سخنی که بر سر زبانتان دارید. یعنی روزی و جمیع مواعید الهی همه در آسمان به طور حتم و یقین وجود دارد و مسلمیت آن بدون شبهه و تردید می باشد. به مثابه همین نطق و عباراتی که بر زبان جاری می کنید. همانطور که کسی در این گفتگوهای شما به خود شک راه نمی دهد، همینطور در روزی ابدا نباید کسی به خود شکی راه دهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و کسی که تقوای خداوند را پیش سازد، خداوند برای او گریزگاه قرار می دهد و از آنجایی که به خیالش هم نمی رسد به او روزی می دهد. و کسی که بر خداوند توکل نماید، خداوند کافی می باشد برای او. تحقیقا خداوند رساننده امر خود هست و حتما خداوند برای تمام چیزها اندازه‌ای قرار داده است. در این آیه مبارکه با اختصارش 5 قانون فلسفی الهی گنجانیده شده است. اول، کسی که تقوا پیشه گیرد کارش به بن‌بست برخورد نمی کند و همیشه مفری خواهد داشت. دوم، از طریقی که اصلا نمی پندارد و به گمانش نمی رسد، خدا به او روزی می رساند. سوم، کسی که خدا را در امور خود وکیل بگیرد، خدا برای وی کافی است و به جای وی می نشیند. چهارم، خداوند پیوسته به امر و اراده و خواست خود می رسد و چیزی نمی تواند او را برگرداند. پنجم، خداوند برای هر چیز اندازه و مقداری معین قرار داده است که کم و بیش نخواهد شد و که این من دابتن لا تحمل و رزقها الله و یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. و چه بسیار از جنبندگانی وجود دارند که نمی توانند روزی خودشان را بر عهده گیرند. خداوند است که آنها و شما را روزی می دهد و اوست تنها که شنوا و دانا می باشد. در این آیه شریفه به وضوح می رساند که روزی جمیع جنبندگان و انسان از توان آنها بیرون است. الله لطیف به عبادهی یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. خداوند به بندگانش لطیف است، هر کس را بخواهد روزی می دهد و اوست تنها قوی و عزیز. لطیف به معنی نافذ در خصوصیات و جزئیات، یعنی خداوند به قدری به بندگانش وجودن و صفتن و فعلن قریب و نزدیک می باشد که گویا در تمام شراشر وجودی نفسانی و مثالی و طبیعی بندگانش نفوذ کرده است. روزی دادن از اختیارش بیرون نیست که نتواند بدهد و یا جبرن و استرارن به همه یکسان بدهد، بلکه طبق اراده و اختیار خود هر کس را که بخواهد روزی می دهد و او قوی می باشد، ضعیف نیست. در روزیش فتور و سستی پدیدار نمی گردد و دارای مقام عزت و تمکین و استقلال است، نه ذلت و انفعال که مغلوب حوادث و امر غیر گردد. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کذلک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون بگو ای پیغمبر کیست که شما را روزی دهد از آسمان و زمین بلکه کیست که صاحب اختیار و ولایت بر قوه شنوایی و بر چشم ها باشد و کیست که زنده را از مرده بیرون آورد و مرده را از زنده بیرون آورد و کیست که تدبیر امر را بکند پس به زودی خواهند گفت الله می باشد پس ای پیغمبر بگو بنابراین به چه سبب تقوای چنین خدایی را پیش نمی گیرید و خود را در حفظ و صیانت وی قرار نمی دهید پس آگاه باشید ای گروه مردمان الله هست پروردگارتان که حق می باشد پس از حق که صرف نظر نماییم چه چیزی می تواند وجود داشته باشد غیر از ضلالت و گمراهی پس به کجا از حق اعراض کرده بدانجا روی آور می شوید ای پیغمبر مثل این موضوع بود که کلمه حتمیه پروردگارت بر کسانی که فسق ورزیدند و از راه حق عدول کردند مهر شده ثابت و متحقق گشت که ایشان ابداً ایمان نخواهند آورد. در این آیات مبارکات چقدر با منطق متین و برهان دلنشین و احتجاج قوی راستین تمام خلائق را مخاطب ساخته است که روزی دهنده از آسمان و زمین و صاحب ولایت و تصرف در حواس ظاهره، سمع و بصر و تدبیر امر در عالم ملکوت و زنده کردن از مردگان و میرانیدن از زندگان همه اینها مربوطن و مجتمعن به دست کیست؟ کیست که میتواند پاسخ نفی دهد حتی مشرکین و عبده اصنام و اوثان؟ لذا فوراً پاسخ میدهند الله میباشد. پس ای پیامبر روشندل و متحقق به حق به دیشان بگو آیا سزاوار نیست که خود را در مسئولیت و حراست چنین پروردگاری درآورید؟ این است خداوند که حق است و غیر او هرچه هست باطل می باشد و ضلالت و گمرهی و پریشانی و تحیر و سرگشتگی و ندامت. بنابراین به چه علت شما از این خداوند حق و متحقق به حق و حقیقت و دارای اصالت و واقع و واقعیت روی می‌گردانید و به سوی باطل و زلال که هبا ام منصورا می باشد و ابداً وزنی و مایه‌ای و ثقلی ندارد متوجه می شوید. این خسرانیست بزرگ و شقاوتیست سترگ که مردم و اهالی کشور مورد خطاب خداوند مهر فسق و عدول از حق بر پیشانی آنها بخورد و کلمه حقه الهیه بعد از رحمت بر آنها زده شود و روزی خود را از غیر خدا طلب کنند و با نسل کشی و عقیم کردن امت راه روزی را به دست افکار بیمایه و آراء ابلیسیه و انظار تلبیسیه خارج از مرزها بسپارند افل لکم و لما تعبدون و تتکئون و تستندون من دون الله فانا تصرفون در 9 جای از قرآن مجید با عبارات مختلفه و معنی واحد آمده است که بست رزق و تنگی آن هر دو فقط به دست خداوند می باشد مانند آیه قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین بگو ای پیغمبر حقا و تحقیقا پروردگار من است که روزی را بر هر یک از بندگانش که بخواهد فراخ و گسترده می کند و برای وی تنگ و فشرده می گرداند وانچرا که شما انفاق کرده اید او به جایش می نهد و جبران می نماید و اوست که از میان روزی دهندگان مورد انتخاب و اختیار می باشد. این منطق دین مبین و شرع قویم می باشد که بر اساس آن امت را تربیت می نماید و اما منطق یهود به عکس این است. ایشان خدا را دست بسته و تنگ چشم می دانند و اعتقاد دارند که قدرت انفاق و سعی روزی برای وی نمی باشد. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا و الغینا بینهم العداوة و البغضاء الى یوم القیامة کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله و یسعون فی الارض فسادا و الله لا یحب المفسدین. یهودیان میگویند دستهای خدا با غل و زنجیر بسته شده است. دستهای خودشان بسته شده باشد با غل و زنجیر و مورد لعنت و دورباش از رحمت خدا قرار گرفته باشند در اثر پیامد این گفتارشان، بلکه هر دو دست خدا باز و گسترده می باشد و به هر قسم که اراده کند انفاق می نماید. و البته این طور است که آنچرا بر تو از جانب پروردگارت فرود آید موجب زیادتی طغیان و کفرشان می شود و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی را درافکندیم. هر زمان که شعله ای از آتش جنگ برافروزند خداوند آن را خاموش می فرماید و آنان در روی زمین در فساد و خرابی سعی وافر می کنند و خداوند فساد کنندگان را دوست نمی دارد. قاضی بیضاوی در تفسیر این آیات جمله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا را جمله انشائیه برای نفرین بر آنها دانسته است و در یداه و مبسوطتان گفته است باز کردن دستها مبالغه در نفی بخل است و اثبات غایت جود، چون نهایت آنچه را که شخص سخاوتمند از مال خود بذل می نماید آن است که با دو دست خودش می دهد و اشاره است به عطایای دنیا و آخرت و بانچه خداوند گاهی به جهت استدراج و نقمت می دهد و گاهی به جهت اکرام و نعمت. و در ینفق و کیف یشا تأکید همین نکته می باشد، یعنی خداوند در انفاق خودش اختیار دارد، گاهی توسعه می دهد و گاهی تضییق می کند بر حسب مشیت و بر مقتضای حکمتش، نه آنکه پیوسته بر فردی یک سر توسعه و بر فردی یک سر تضییق نماید. و در لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا گفته است یهودیان اهل طغیان و کفران هستند و هر وقت از قرآن چیزی را بشنوند موجب زیادتی طغیان و کفرانشان می‌گردد، همانطوری که مریض هرچه از غذای مردم صحیح المزاج بخورد موجب شدت مرض او می شود. و در الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة گفته است همیشه به طور مداوم در میان خودشان عداوت و کینه و حسد و آز و دشمنی جریان دارد، به طوری که ابدا دلهایشان با یکدیگر موافقت ندارد و گفتارشان با هم نمی خواند. و در عبارت کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله گفته است هر وقت ایشان نبرد و کارزاری را بر علیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله برپا می کردند و هرگاه که شعله شری را می افروختند خداوند آن را به خودشان بازگشت می داد، به آنکه بغضا و عداوت در میانشان پدیدار می شد و بدین جهت شرشان از جهت رسول خدا به خودشان منعطف می گردید. یا اینکه هر وقت اراده کارزاری بر علیه کسی داشتند خودشان مغلوب می شدند، زیرا وقتی که مخالفت حکم تورات را نمودند خداوند بر آنها بخت و نصر را مسلط گردانید و باز پس از این مخالفت کردند. خداوند بر آنها فطرس رومی را برانگیخت و پس از آن نیز مخالفت کردند. خداوند مجوس را بر ایشان مسلط کرد و چون باز هم دست به فساد و افساد گشودند، خداوند مسلمین را تسلط داد. باری، حقیقتاً این معجزه قرآن است که از حقیقت زشتی نفوس و آثار و تبعات کردارشان پرده برداشته است. تمام جمعیت آنها که امروزه با قصب اراضی مسلمانان دولت اسرائیل را سرپا نموده اند، از چند میلیون تجاوز نمی کند و مخالفت درونی فیما بینشان زیاد است و اتحاد و اتفاق ندارند، با آنکه دولت انگلستان قدیم العداوت للاسلام و المسلمین و آمریکای جوان تازه دست به کار حیلگری و مکاری با وسیله تبلیغات و گماشتن مزدوران عرب بر سر راه مسلمین به جهت جلوگیری از انهدام یهود و صرف مبالغ خطیره برای تشکیل دولت به نام آنان فعالیت می کنند، معذالک ابداً رشد ندارند. مهاجران یهودی را از نقاط دوردست دنیا به دانجا می برند و مهاجران پشیمان می شوند و قصد مراجعت می نمایند. از شوروی که 1 میلیون یهودی را به دانجا سوق دادند، 500 نفر زن یهودی به واسطه نداشتن خوراک و پوشاک دست به خودفروشی زدند و هر روزه در مقابل سفارت شوروی در اسرائیل صف طویلی از مهاجران برای اخذ ویزا و مراجعت به شوروی تشکیل می شود. باید دانست کلیمیان در مرام و روش غیر از یهودیان هستند. کلیمیان در بسیاری از این امور با یهودیان که امروزه غالباً به دولت قاصبه اسرائیل توجه دارند و جزء حزب صهیونیسم هستند مخالفت دارند. تابعین دین حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام در اصل کلیمیان هستند و یهودیان حزبی می باشند که از آن تشعب پیدا کردند. اما آنچه ما در اخبار و روایات داریم، قیام و اقدام یهودیان چون مخالف حق و مخالف عدالت هستند و به علت آن که مردمی ستمگر و تجاوز پیشه می باشند، پا نخواهد گرفت و خیال اسرائیل صغیر و سپس اسرائیل کبیر را با خود با شمشیر امام ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به گور خواهند برد و اگر نوبت حیات به ما برسد در رکاب آن حضرت، وگرنه به طور مسلم فرزندان و ضراری ما با آن حضرت پس از سرنگونی این مردم متجاوز و متعدی و حرف حق نشنو به طرف انگلستان سال خورده و پیر دیر استعمار و شیطنت حرکت می کنند و مالتوسگرایان متجاوز به حق و حقوق اولیه بشریت را به خاک هلاکت در می افکنند و عالم را به نور عدالت و سخاوت و کرامت و تجرد و نور و سرور و حبور و فراخی و گشایش و معرفت و توحید مبدل می سازند. مرحوم پدرم آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی تهرانی رضوان الله علیه می فرمودند: من در اخبار دیدم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف جزیره نسناس را خراب می کنند. ایشان می فرمودند مراد از جزیره نسناس جزیره انگلستان است که همه مردم آن شبیه به میمون هستند، نه تنها در سیرت بلکه در صورت هم، زیرا نسناس به معنی بوزینه می باشد. و اینکه می بینید اینک مالتوسگرایان داخلی و خارجی همه و همه دست به هم داده و در تبلیغ انهدام بشریت و نطفه انسانیت و وجود آدمیت سعی بلیغ دارند و بر زبانشان جز شعارهای تکراری مسخر آمیز و سخر انگیز چیزی نمی باشد، این مقدمه ظهور همان نور وجود و طلوع حقیقت ولایت می باشد که یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. دین مقدس اسلام نه تنها دین توحید است، بلکه جمیع آیات و روایات سنن فلسفه اسلام را بر بنیاد اخذ از ذات پروردگار گذارده است. و از عالم محض بالا که نقطه نور و تجرد و احاطه و بساطت می باشد، جمیع امور و افعال و وقایع و حوادث عالم ملک و ملکوت اسفل را مستند می داند. بنابراین هر فعلی و هر کار و حادثه تکوینی از خداوند است و بس. اوست که افاضه می فرماید و سپس بر عوالم کسرات مخروطی شکل پخش می گردد. بنابراین هر ذره‌ای که موجود شود و یا معدوم گردد مستقیماً مربوط و منوط به اراده اوست و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فقط در نزد خداوند است کلیدهای عالم غیب، نمیداند آنها را مگر او و میداند آنچه را که در خشکی و در دریا می باشد و هیچ برگی وجود ندارد مگر آن که خداوند به آن علم دارد و هیچ دانه‌ای در طبقات تاریکی های زمین نیست و هیچ تری نیست و هیچ خشکی نیست مگر آن که در کتاب آشکار خدا وجود دارد. و این سر همه ادیان الهیه و پیامبران مرسلین از حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبینا محمد علیهم الصلاة و السلام می باشد. و همه شرایع الهیه بر این نهج امم سالفه را دعوت نمودند، اما در میان راه تشعب و تفنن در مسلک ها و مرام ها موجب آرا و انظار خاصه شخصیه گردیده است که چه بسا آن روح توحید و توسل و توکل به خدا را مقرون به شرک و ماده پرستی و توجه به کثرت و غفلت از وحدت نموده است و ملل و نهلی در این موارد پدیدار گشته است. مذهب و مرام فعلی یهودیان چنین می باشد. آنها همه چیز را مستند به ماده و طبیعت و قوای مرده طبیعی می کنند و بنابراین استمداد از عالم غیب و تجرد و حقیقت الحقائق اصولاً در این مکتب ها معنا ندارد. مالتوس که یک نفر انگلیسی و از کارمندان مستعمرات انگلیس در شرق هندوستان بوده است، 100% چنین مردی بوده است. وی یا تحقیقاً یهودی و یهودی الاصل بوده است و یا اگر هم مسیحی بوده است، همانند جمع کثیری از انگلیسی ها مرام صهیونیسم را معتبر می دانسته است. مثل گلادستون که استعمار انگلیس را با عداوت اسلام جان نوینی بخشید و مثل لورد کورزون وزیر مستعمرات انگلیس که با آن که مسیحی بود ولی در عمل و رفتار عیناً مشابه یک یهودی تنگدل ماده پرست و حیله پرداز در صدد جلب منافع حیاتی انگلستان و اضرار بر مسلمین بوده است. یکی از صفات خداوند که در 7 جای قرآن کریم آمده صفت واسع است و الله واسع علیم، و خداوند باز و گسترده و وجودش دارای سعه می باشد و بسیار داناست به جمیع وقایع ممکنه و حقایق موجوده و حوادث واقعه. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. و اختصاص به خدا دارد مشرق و مغرب عالم. بنابراین شما از هر جهت روی خودتان را متوجه سازید، آنجا وجه خداست. تحقیقاً خداوند وجودش گسترده و وسیع و دارای علم بسیار است. حقیقتاً این صفت واسع چقدر عالی و راقی و پرمحتوا می باشد. در هر امری از امور از ذات و وجود و از صفت حیات و علم و قدرت خداوند گسترده است، زیغ و تنگی در آن مجال ندارد. در این صورت چگونه تصور دارد که شما از فقر و تنگ دستی و زیغ معیشت و کثرت اولاد و فرزندان شکوه داشته باشید با آنکه اوست رازق و رزاق و واسع و علیم؟ آن پدیده پنداری که در خیال شما به طور دزدی و سرقت آمده است فکر صحیح اسلامی نیست. آن اندیشه تنگ و کوتاه و پندار سست مالتوسگرایان یهودی فکر و صهیونیسم مسلک می باشد. آنها را به فوریت از خانه ذهن بیرون کنید و به دست داروغه عقل بسپارید تا محاکمه و قصاص کند. شما مسلمانید و حیف نیست که بر سر زبانهایتان شعار یهودی ها به تبلیغ و ترویج یهودی ها جاری باشد؟ ترس از فقر نه تنها مذموم است، بلکه باید با آن مبارزه نمود و به نکاح دست برد. طبق آیه قرآن مثنا و ثلاث و رباع، زیرا خود وجود زن و نکاح آن موجب خیر و برکت و رحمت می باشد. با نکاح بیشتر رحمت افزونتر و با فرزندان بیشتر سرمایه وجودی و برکت بیشتر خواهد شد. بسیاری از مسلمانان فقیر بودند. ازدواج موجب غنای ایشان گردید. این آیه را ملاحظه کنید که چگونه پروردگار به آنان از فضل خود وعده توسعه می دهد. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. و به نکاح درآورید افراد بیزن و بیشوهر، یعنی مجرد را که از خودتان هستند، و صالحان از غلامان و کنیزانتان را. اگر ایشان فقیر باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌گرداند و خداوند واسع و علیم می‌باشد. در تفسیر بیضاوی آمده است خطاب برای اولیا و بزرگان است و در آن دلیل بر وجوب تزویج مملوکه و مملوک است اگر طالب آن باشند، و ایاما مغلوب ایائم است مثل یتاما، و جمع آن ایم می باشد و آن به معنی فرد عزب است، خواه مذکر باشد خواه مؤنث، خواه بکر باشد خواه سیب، و اختصاص صالحان به جهت آن می باشد که حفظ دینشان و اهتمام به شأنشان دارای اهمیت بیشتری است، و گفته شده است مراد صالحان در نکاح هستند و قیام به حقوق نکاح. و در جمله ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله گوید این عبارت رد کسانی است که گمان می کنند فقر مانع از نکاح می شود، و معنا اینطور می باشد که فقر خطبه کننده یا فقر خطبه شده مانع از نکاح نمی گردد، و محصل آن این است که فقر خاطب یا فقر مخطوبه من از مناکحت نمی کند، به جهت آن که جایی که فضل خدا باشد انسان را بی نیاز از مال می نماید، زیرا مال صبح می آید و شب می رود. یا وعده خداست به بی نیاز کردن، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اطلب الغنا فی هذه الآیه، غنا و بی نیازی را در این آیه بجویید، بدین معنی که اگر فقیر می باشید و می خواهید غنی شوید ازدواج کنید. والله واسع علیم، دارای گسترش است، نعمتش تمام نمی شود، زیرا قدرتش نهایت ندارد و داناست به بست رزق و تزییق آن طبق آنچرا که مصلحتش اقتضا کند. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، و آنان که تمکن بر نکاح ندارند باید عفت را پیشه گیرند تا وقتی که خداوند از فضل خود ایشان را بی نیاز گرداند. آنان که قدرت بر نکاح ندارند نباید دست به شهوت زنند، بلکه لازم است در عفت و قمع و قلع شهوت بکوشند تا هنگامی در رسد که اسباب نکاح فراهم گردد و بتوانند نکاح کنند. دیده شده است که بعضی از غیر مطلعین برای رجحان کاهش فرزند استدلال کرده اند به روایت نهج البلاغه قلت العیال احد الیسارین، کمی افراد نانخور انسان یکی از دو وسیله توانگری می باشد، و ندانستند که ایال در لغت عرب به معنی فرزند نیست، چه بسا فرزندانی که نانخور انسان نیستند و چه بسا عائله‌ای که فرزند نمی باشند. ایال به معنی نانخور و در تحت ایلوله و مخارج انسان در آمدن است، مانند خادم و خادمه و شاگردان کسب و غلام و کنیز و میهمانان وارد بر انسان و تکفل مخارج بسیاری از اقوام و محارم و زوجه و امثالها که تحت مخارج و ایلوله انسان زیست می کنند. بنابراین نسبت میان ایال و اولاد نسبت عموم و خصوص منوج می باشد و منافات ندارد که ترغیب به کثرت فرزندان شده باشد. با وجود این توصیه شده باشد که هرچه انسان بتواند افراد تحت ایلوله خیشتن را تقلیل کند، یک گونه توانایی و توانگری را حائز گردیده است. این از یک ناحیه. و از ناحیه دیگر در جمله احد الیسارین ترغیبی و تحریزی بدان نیست، بلکه توانگری برای انسان از دو راه تحصیل می شود. یکی از راه کسب مال و صرف آن بر عائله کثیره و دیگری حصر عائله در قلت با وجود قلت مال. هر کدام را می خواهی انتخاب کن. هازا اولا. و ثانیاً ایشان توجه نکردند به گفتار دیگر مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام قبل از این حکمت که می فرماید تنزل المعونتو علی قدر المعونه، کمک و مساعدت آسمانی به مقدار معونه زندگی و مخارج لازم فرود می آید. بنابراین هر که بامش بیش برفش بیشتر. خداوند رازق عالم قادر حکیم که از عوالم غیب روزی را نازل می فرماید برای هر فرد به خصوص روزی جداگانه می رساند، برای یکی یکی، برای هزار هزار. بسیار عجیب است این شرع مبین و آیین توحیدی و معرفتی که چگونه در عمل و متن کار ما را به خدا پیوسته و مربوط می سازند. در وسائل الشیعه 4 روایت وارد است در کراهت اعراض از نکاح به جهت بیم از تنگ دستی و ترس از فقر و 5 روایت در استحباب اقدام به نکاح با وجود فقر و تنگ دستی. اما آن 4 روایت اولش این است: محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از ابان ابن عثمان، از حریز، از ولید ابن صبیح، از ابی عبدالله علیه السلام قال من ترک التزویج مخافت العیله فقد اساء بالله الظن. هر کس که از ترس مخارج زندگانی ازدواج را ترک کند، به ذات اقدس الله سوء ظن برده است. و اما آن 5 روایت اولش این است: محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی، از احمد و عبدالله دو پسران محمد ابن عیسی، از علی ابن حکم، از هشام ابن سالم، از ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله فشکا الیه الحاجه فقال تزوج فتزوج فوسع علیه. مردی به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله شرفیاب شد و از تنگ دستی و نیازمندی به او شکایت آورد. حضرت به او فرمود ازدواج کن، چون ازدواج کرد روزیش فراخ شد. باری این بود نظریه اسلام درباره محبوبیت کثرت مسلمانان و موحدان در جهان. و ما به حمد الله و المنه آنچه راجع به این امر به نظر می رسید در طی این مطالب 13 گانه ذکر نمودیم و از مساعی در جمع آوری آن دریغ ننمودیم. شاید مورد نظر حضرت قائم به حق ولی امر امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد و با توجهات کاملی خود دست این امت را بگیرد و از ورطات هلاکت نجات بخشد و کید کائدان و مکر ماکران و خدعه خادعان را به خودشان بازگرداند و دعای این مساکین را خواه از جهت نفرین بر اعداء اسلام و خواه از جهت دعای خیر بر شیعیان و پیروان اسلام مقرون به اجابت فرماید و دشمنان را در پیامد زشتی ها و سیئات نفوس خودشان درگیرد و به خاک هلاکت ظاهری درافکند، همانطور که به هلاکت ابدی و شقاوت نفسانی و استکبار محض درافکنده است، به طوری که امروزه چنان گرفتار و بدبخت و نکبت زده و سرافکنده و بیچاره شدند که هیچ مفری ندارند و به طور دائم و پیوسته نتایج نفسانیات کریه و زشت دامنگیرشان می شود. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. و همیشه به طور مستمر در اثر عمل دست کافران بدیشان کوبنده ای اصابت می کند و یا نزدیک خانهشان داخل می شود تا وعده خدا در رسد و حقا خداوند خلاف وعده نمی کند. دیروز که به دیدن دوست ارجمند جناب آقای دکتر حاج مهدی امادزاده و فقه الله که برای تکمیل دوره فوق تخصص در رشته قلب تداخلی به انگلستان رفته و 6 ماه در دانشگاه منچستر اقامت گزیده بود رفتیم و مطالب بسیاری رد و بدل شد. از جمله مطالب جالب ایشان آن بود که در این مدت من از تبلیغ و ترویج مذهب اسلام و مکتب شیعه کوتاهی نمی کردم و با کاتولیک ها بحث ها داشتیم. همه اهالی انگلستان به طور عموم و ساکنان لندن و منچستر از بزرگان اساتید چه پیر و چه جوان همه متحیر و سرگشته و به بن‌بست رسیده بودند. بسیاری می گفتند ما در مدت عمرمان رنگ کلیسا را هم ندیده ایم. جز شهوات و تکبر و پول پرستی هیچ چیز در آنجا حکومت ندارد و چون از من مختصری اخلاق اسلامی می دیدند و از جریان امور ما در کشور ما می پرسیدند و من برای آنها شرح و توضیح می دادم، حیرت زده می شدند و صریحاً می گفتند خوشا به حال شما، شما سعادتمند هستید. یک نفر انگلیسی که مرد قد بلند و خوش صحبت و عمیق به نظر می رسید و از اهالی اسکاتلند بود به من گفت من 2 چیز را به شما باید بگویم. اولان که انگلیسی ها بسیار مردمان بدی هستند. دومان که آیت الله خمینی بسیار مرد خوبی بود. بار پروردگارا مسلمانان را در کنفت حفظ فرما. شر منافقین داخلی و کافرین خارجی را از سرشان دور کن، سرحدات و ثغورشان را مسون بدار تا دیگر رخنه ای از خارج مرز هویدا نگردد و تبلیغات واهیه اصول و اساس آنها را متزلزل نگرداند و در ایمان و پایداری آنان فتوری حاصل نشود و در جمعیت و کثرتشان وقفه ای رخ ندهد. اللهم صل علی محمد و آله و حسن صغور المسلمین به عزتک و اید هماتها به قوتک و اسبق عطایاهم من جدتک. اللهم افلل بذلک عدوهم و اقلم عنهم ازفارهم و فرق بینهم و بین اسلحتهم و اخلع و سائق افئدتهم و باعد بینهم و بین ازودتهم و حیرهم فی سبلهم و زللهم عن وجههم وقت عنهم المدد و انقص منهم العدد و املا افئدتهم الرعب و اقبض ایدیهم عن البسط. اللهم اقم ارحام نسائهم و یبس اسلاب رجالهم وقت نسل دوابهم و انعامهم لا تأذن لسمائهم فی قطر ولا لأرزهم فی نبات. اللهم و قو بذلک محال اهل الاسلام و حسن بهی دیارهم و سمر بهی اموالهم و فرقهم عن محاربتهم لعبادتک و عن منابزتهم للخلوت بک حتی لا یعبد فی بقاء الارض غیرک ولا تؤفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأزهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مغارعة الأبطال اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تهذب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به زعف أو أبتأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو أرز له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات ومشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدع المعيد الفعال لما تريد. ترجمه این فقرات منتخبه. بار خداوندا تحیت و درود بر محمد و آل او بفرست و با مقام عزت خود سرحدهای کشور مسلمین را محفوظ بدار و مرزداران و نگهبانان آن را به قوت خودت تأیید فرما و ثروت و هدیه های خودت عطایایشان را گوارا بنما تا آنکه عرض می کند خداوندا بدین جهت دشمنانشان را سست گردان و چنگ و ناخونشان را از آنان برچین و بین آنها و بین اسلحه‌هایشان جدایی افکن و بندهای دلهایشان را بگسل و میان آنها و میان خوراکهایشان فاصله انداز و آنان را در راههایشان سرگردان کن و از مقصد و هدفشان گمراه بنما و مدد رسیدن به آنها را از ایشان قطع کن و در جمعیت و تعدادشان کاهش بده و قلوبشان را از ترس و دهشت سرشار نما و دستشان را از گشادگی ببند تا آنکه عرض می کند بار خداوندا رحم زنهایشان را عقیم کن و اصلاب مردانشان را از نطفه خشک نما و نسل چهار پایان سواری و چهار پایان شیرده آنها را ببر و آسمان را اجازه مده تا بر آنها قطره بارانی بریزد و به زمینشان اجازه مده تا برایشان روییدنی برویاند. بار خداوندا و به واسطه آن اهل اسلام را قدرت بخش و خانه هایشان را مسون بدار و اموالشان را بدان بارور و باثمر کن و آنان را از جنگ و نبرد با آنها فارغ گردان تا به عبادت تو پردازند و از کارزار و منازعه با آنها آسوده کن تا با تو خلوت نمایند تا به جایی برسد که در هیچ نقطه از بسیط خاک غیر تو پرستیده نشود و پیشانی کسی برای غیر تو به خاک مالیده نگردد تا آنکه عرض می کند بار خداوندا مشرکین را با مشرکین مشغول کن تا از دست برد به مسلمین محروم باشند و ایشان را ناقص کن تا از تنقیص مسلمین باز مانند و در میان آنها پریشانی انداز تا از گرد آمدن و اجتماع بر علیه مسلمین باز مانند. بار خداوندا دلهایشان را از آرامش تهی و بدنهایشان را از قدرت و نیرو خالی گردان و دلهایشان را از حیله بر علیه مسلمین به فراموشی انداز و اندامشان را از نبرد با مردان سست کن و ترس در دلشان بیفکن تا از جنگ و جدال با شجاعان فرو مانند، تا آنکه عرض می کند بار خداوندا، هر مسلمانی را که به امر اسلام دل بسته است و آن را مقصد خود قرار داده است و از تحزب و اتفاق اهل شرک بر علیه اسلام اندوهگین می گردد و نیت جنگ نموده است یا اهتمام به جهاد کرده است، اما ضعف وی را در خانه افکنده است یا فقر و تنگ دستی وی او را از جهاد باز داشته است یا پیش آمد و حادثه دیگری او را از نبرد با دشمن تأخیر انداخته است یا مانعی پیش آمده است که نگذارده است او به منظور و مراد خود فائق گردد، پس اسم وی را در زمره عبادت کنندگان در معرکه کارزار بنویس و برای او ثواب مجاهدین فی سبیل الله درج فرما و او را در نظام و ردیف شهدا و صالحین قرار بده. بار خداوندا، تحیت و درود بر محمد بندت و فرستادت و بر آل محمد بفرست، درود و تحیتی که از همه درودها برتر و عالی‌تر باشد و اشراف بر همه تحیات و صلوات پیدا کند، درود و صلاتی که مدتش پایان نپذیرد و مقدار و تعدادش بریده و منقطع نگردد، مثل تمامترین و کاملترین درودها و صلواتها که بر احدی از اولیاء خودت فرستاده ای، به جهتان که تو بسیار رحمت آفرین و عطا کننده و مورد حمد و ستایش می باشی. آغاز خلقت و رحمت از توست و بازگشت خلقت و رحمت هم به سوی توست و در آنچه بخواهی به جای آوری و اراده نمایی انجام دهی بسیار فعال و کاردان و کارگردان هستی. به حمد الله و منه، این تزیلات بر رساله نکاحیه در وقت قبل از ضحا روز شنبه 27 شهر صفر المظفر لیله رحلت حضرت رسول اکرم و نبی مکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله از سنه 1415 هجریه قمریه علی مهاجرها آلاف و صلوات و سلام به خامه حقیر فقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی و فقه الله لمرزاته در عرض مقدس رضوی علی ساویها و ساکنها آلاف و تحیت و الاکرام پایان یافت و از حسن تفضلات و نعم الهیه 1/40 تمام به طول انجامید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد و اجل اللهم فرجهم و نور قلوبنا به نور معرفتک و معرفت محمد و آل محمد و ابصارنا به ظهور قائمهم یا رب العالمین.